افتاده توتی دلم در پیچ و تا به موی تو به جان فاطمه قسم من زنده ام به بوی تو من که نقش روی تو بلا بده چشیدم منم که بس به موی تو به عاشقان شنیدم منم که کوچه کوچه از بسی دویدم ولی تو را ندیدم که راز دل بیان کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. آقا قسم به جان شما خوب می شوم، باور کن آخرش به خدا خوب می شوم، حتی اگر گناه خلایق کشم به دوش با یک نگاه لطف شما خوب می شوم. این روزها ز دست دل خیش شاکیم، قدری تحملم بنما خوب می شوم. من ننگ و آر حضرتتان تا به کی شوم، من ننگ و آر حضرتتان تا به کی شوم، کی از دعای اهل بکا خوب می شوم. جمعی کبوتر حرم فاطمی شدند، من هم شبیه آن شهدا خوب می شوم.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة في كل ساعة وليا وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
اللهم عجل ولیک الفرج. سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. محمد حسین پیشاهنگ هستم، از برنامه صبح نزدیک در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری ویژه دهه مهدویت، و امشب در خدمت استاد عزیز دیگری هستیم از اساتید فن برای پاسخ به سوالات شما عزیزان در حوزه مهدویت. در خدمت جناب استاد توحیدی هستیم. حضرت استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خوشحالم که خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و ارجمند در این برنامه هستم.
خیلی خوش آمدید حضرت استاد، تشکر میکنم قبل زحمت فرمودین. یک بحثی رو ما امشب در واقع میخواییم در پاسخ به سوالاتی که حالا بینندگان مطرح کردن و بعضا حالا سوالاتی که در فضای مجازی یا شبکه های تلویزیونی دیگه مطرح میشه داشته باشیم، چنانچه خب از تعالیت در برنامه های دیگه هستون که برنامه در واقع روتین هفتگیتون هست پرسمان مظاهر، به خوبی سوال این سوالات رو سوال بینندگان رو جواب میدید و ما این هفته میخواییم به سوالات مهدویت جواب بدیم. اما یک مقدمه میخوام اگر اجازه بفرمایید عرض بکنم در خصوص این دهه مهدویت که ما درش هستیم برای بینندگان عزیزمون. با اجازه شما، دهه مهدویت امسال از طرف در واقع مرکز تخصصی مهدویت دهه تمدن سازی و آمادگی برای ظهور نامیده شده. الان چند سالی هستش که عزیزان در مرکز تخصصی مهدویت نامگذاری میکنن هر سال دهه مهدویت رو و در واقع هر روز رو یک دهه رو در یک قالب کلی در واقع نامگذاری میکنن تا مباحث تازه تری در واقع مطرح بشه و ما بتونیم این ادعایه رو داشته باشیم که هر سال یک گام جدید به سمت شناخت بهتر حضرت حجت تجلی الله تعالی فرجه شریف داریم و یک گام پیش به سوی ظهور حضرت حجت خواهیم داشت. و امسال سال در واقع تمدن سازی و آمادگی برای ظهور نامیده شده دهه مهدویتش، که خب جا داره اینجا از این عبارت استفاده بکنیم که برای آمادگی برای ظهور ما چه کردیم، اساسا برای آمادگی برای ظهور چه باید کرد. این یک سوال جدی است از اتوسط که اگر ما بخوایم به سمت ظهور بریم و نزدیک بشیم به سمت ظهور، خب چه کاری باید انجام میدادیم که خب تا به امروز متاسفانه این دردی است که من از خودم شکایت میکنم که چه باید میکردم که نکردم که امروز امامم همچنان در پشت پرده غیبت یا به تعبیر خود حضرت در زندان غیبت هست. شاید یکی از اتفاقاتی که مهم هست بر اساس روایاتی که ما داریم خود شناخت حضرت یکی از اون مؤلفه های زمین ساز ظهور هست. واقعا هنوز در واقع ما، شاید خود من که هنوز حضرت اونجوری که باید که نشناختم و اساتیدی چون شما هم که حضرت رو میشناسید شاید آنقدری که باید به جهان نشناساندیم حضرت رو، اون هم در عصری که به جای اینکه در واقع مسیر به سمت شناخت حضرت باشه، دشمن از هر ظرفیتی و از هر سلاحی به خصوص سلاح رسانه داره استفاده میکنه برای اینکه بر حجاب مردم بیفزاید نسبت به شناخت حضرت و با انواع شبهات دادن فضا رو آلوده میکنن. ما یکی از مسائلی که متاسفانه باهاش درگیر هستیم شبهاتی هستش که در فضای مسلمانان اهل سنت هم داره، متاسفانه سایر مذاهب اسلام غیر از شیعه داره مطرح میشه. به هر حال همه مسلمانان معتقده به مهدویت. ما دیشب در خدمت استاد دیگری بودیم، اینجا این بحث مطرح شد که همه مسلمانان به مهدویت اعتقاد دارن، اما چی باعث میشه که از حضرت دور بشیم؟ شبهاتی که داره مطرح میشه و بهانه هایی که درست میکنن با استفاده از همین شبهات. شاید ما وظیفه داریم به عنوان شیعه‌ای که خب با استفاده از منابعی که از اهل بیت داریم حضرت رو میشناسیم اقدام بکنیم به روشن کردن چراغی برای شناخت حضرت. مذاهب مختلف همشون تقریبا این رو اعتقاد میدانیم که معتقد به مهدویت هستند، اما آیا در بین اهل سنت اعتقاد به مهدویت یک اعتقاد عمومیه، یعنی همشون واقعا این اعتقاد رو دارن، یا نه یه اعتقاد خاصی یک گروهی از اهل سنت این اعتقاد رو دارن یا گروهی از اهل سنت این اعتقاد رو ندارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با تبریک ماه مبارک شعبان و نیمه شعبان که تولد امام زمان علیه السلام است، به همه بینندگان عزیز و ارجمند ابتدا این نکته رو عرض کنم که فرمودید ما چه کوتاهی هایی داشتیم. در این رابطه جمله‌ای رو عرض کنم و اون این که ببینیم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد مسئله مهدویت چقدر سرمایه گذاری کردند، اهل بیت آن حضرت، ائمه اهل بیت چقدر اهمیت دادند، آیا ما هم به پیروی از آن بزرگواران اهتمام لازم را کردیم؟ میبینیم در کتاب‌های شیعه و سنی صدها روایت از پیامبر، روایات متعدد از هر یک از ائمه اهل بیت علیهم السلام وجود داره. یعنی پیامبر خدا قرنها قبل از قیام حضرت مهدی و حتی چقدر قبل از تولد آن حضرت درباره آن حضرت، آمدن آن حضرت سخن گفتند که روایات شیعه و سنی از قول پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فراوان است. معلوم میشه که حضرت معرفی را لازم میدونستن و الا بی خود نمیخواستن وقت بگیرن. حضرت این همه سخن گفتند، ائمه اهل بیت از هر یک از ائمه روایات متعدد در این مورد داریم، یعنی همه اهتمام میورزیدند به بیان مسئله مهدویت، معرفی آن بزرگوار، علائم شخصی آن حضرت، علائمی که در زمان ظهور آن حضرت، قبل از ظهور آن حضرت، اینا همه رو بیان کردن. نگاه کنید حضرت آیت الله صافی گلبایگانی دام ظله، ایشون یک کتابی دارن به نام منتخب الاثر. در این کتاب میبینیم که میان به ترتیب از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چقدر روایت، از حضرت علی، امام حسن، امام حسین، یکایک ائمه اهل بیت تعداد روایات رو نقل میکنن. مثلا از یک امام 120 تا، از یک امام 80 تا، از یک امام 90 تا، از یکی 120 تا، این به این ترتیب شماره گذاری کردن. و بعد چقدر روایات در کتب اهل تسنن هست، این همه احتمال. اهل تسنن هم عمدتا روایات را از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن، پس معلوم میشه اونا خیلی احتمال میورزیدن. اما ما چطور؟ ما خیلی عرض کنم که در این مورد کوتاهی کردیم بسیاری از ماها. البته افرادی از علما، بزرگان، بله، بزرگان شیعه، بزرگان اهل سنت نوشتن، کتاب ها نوشتن، اما خیلی ها برای عموم مردم اطلاع رسانی لازم را نکردند. پیامبر گرامی اگر فرمودن برای اینکه اطلاع رسانی کامل بشه، اگر درست در مورد مهدویت بحث بشه، حتی علائم آن حضرت، آنچه که قبل از قیام و ظهور آن حضرت رخ میده مردم بدانن، طبعا فریب بسیاری از مدعیان دروغین مهدویت را نمیخورن، چون اون علائم برای همینه که بدانن قبل از آن حضرت چه کسانی میان، خروج سفیانی است، دجال است، از این گونه مطالب. حضرت میان زمین را پر از عدل و داد میکنن. اگر مردم میدانستن دیگه فریب مثل علی محمد باب و با بهاءالله اینها رو نمیخوردن که اینا بیان چنین ادعایی بکنن. اون فرد موعود با هستید، اون فرد موعود میاد زمین را پر از عدل و داد میکنه، شما اومدی چه کار کردی؟ شما تو اون هدف انجام، پس یقینا این اون فرد نیست. قبل از حضرت شخصی به نام سفیانی، دجال، مانند اینها معرفی شدن. خب اینا که نیومدن، چطوری شما؟ اگر مردم اطلاعات رو می داشتن فریب را نمی خوردن. اما در رابطه با خصوص سؤالی که فرمودید، آیا عموم اهل سنت اعتقاد به حضرت مهدی علیه السلام و موضوع مهدویت دارند، مخالفین در اقلیتن یا برعکسه؟ در این رابطه باید عرض کنیم که عموم اهل سنت، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، حتی وهابیون، عموماً اصل مسئله مهدویت را معتقد هستند. اینکه برخی علمای اهل سنت فرمودند که ما روایاتمون در باب مهدویت متواتره، خب این بیانگر اینه که افراد فراوان این موضوع را نقل کردند. در جامعه اهل سنت افراد فراوان نقل کردند، این بیانگر اینه. لذا میبینیم حتی وهابیون هم نمیتونن منکر بشن، از بس روایات مهدویت فراوان هست، قابل انکار نیست. حتی شخصی مانند بن باز، مفتی اسبق عربستان، او هم وقتی که پرسیدن گفت بلی، ما هم قبول داریم، قابل انکار نیست. روایاتی که بیانگر این است که شخصی می آید، لقب ایشان مهدیست، می آید و قیام می کند و حکومتی تشکیل می دهد، بالاخره اصل موضوع را عموم اهل سنت قبول دارند. بلی، استثناءن بوده یک شخصی مثل ابن خلدون که اون متخصص این موارد نیست، مثل ابن خلدونی منکر بشه. یا مثلا بعضیا استدلال کردن به حدیثی در سنن ابن ماجه، چه در اونجا گفته که حدیث داریم لا مهدی الا عیسی ابن مریم، مهدی جز عیسی ابن مریم وجود ندارد. یعنی مقصود از حضرت مهدی همان حضرت عیسی است. یه روایت این چنینی در کتاب سنن ابن ماجه نقل شده، اما خود این روایت از نظر مبانی حدیثی اهل سنت قابل اعتماد نیست. حتی برخی علمای تسنن هم تصریح کرده اند که این حدیث ضعیف است. آقای ابن حجر مکی هیتمی، ایشون یک کتابی داره به نام القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر، یک کتاب مخصوص علائم حضرت مهدی علیه السلام نوشتن. بعد ایشون در اونجا این مطلب رو هم نقل میکنن که میگن بلی کتاب و عزیزان پشت کتاب رو نشون دادن، القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر، تألیف آقای ابوالعباس احمد ابن محمد ابن حجر مکی هیتمی. خب این آقا در این کتاب هم نقل میکنن که بلی در حدیث داریم در سنن ابن ماجه لا مهدی الا عیسی ابن مریم. بعد می‌فرمایند که این حدیث اولا اگر درست باشه، عبارت رو عزیزان آوردن، این حدیث معناش اینه که از نظر اهل سنت مهدی معصوم، مهدی را به عنوان یک فردی که یک فرد دیگری که معصوم است، اینم مهدی است، گفتن مهدی معصوم ایساست. ایشون میگه اولا اگر این حدیث درست باشه، مقصود اینه که اون فرد معصوم، چون اهل سنت غیر از انبیا را کسی معصوم نمی دانن، معصومی قائل نیستن. بعد خودشون شاهد ما عمدهش اینه که میگه الا انه ضعیف، اصلا این حدیث ضعیفه، خودشون تصریح میکنه الا انه ضعیف، با اینکه آقای ابن حجر یک فردی که در سندهای احادیث خیلی سختگیری داشته باشه نیست، عبارت رو عزیزان آوردن الا انه ضعیف، خودشون میگه حدیث ضعیفه. موقعی که ضعیف است دیگه احتیاج به این بحثا نداره. این آقا که کسی اگر چنین حرفی بزنه که نه غیر از حضرت عیسی ما کسی نداریم، مقصود از مهدی حضرت عیسی است، معلوم میشه که هیچ اطلاعی از احادیث علمای اهل سنت نداره، و الا احادیث اهل سنت در باب مهدویت یکی دوتا ده تا بیستا نیست. و اونجا مشخص موقعی که حضرت میفرماید المهدی من اترتی، حضرت مهدی از ذریه من است، دیگه معنا نداره کسی بگه حضرت عیسی است، حضرت عیسی که از ذریه پیامبر نیستند. رجل من اهل بیتی، در بحث های آینده ان شاء الله باز توضیح خواهیم داد، پیامبر فرمودن ایشون از اهل بیت من است. در کتاب سنن ابی داوود عنوانی دارد در برخی چاپ ها به عنوان باب و صفت المهدی، در برخی از چاپ‌ها به عنوان کتاب المهدی. اونجا میگه پیامبر فرموده اند که یخرج رجل من اهل بیتی، فردی از اهل بیت من قیام میکند، زمین را پر از عدل و داد میکند. حضرت عیسی علیه السلام که از اهل بیت پیامبر اسلام نبودند.
نکته که شما فرمودید حالا بر من جالب بود که و جالبه که خدمت بینندگان عزیزم بگیم که این جایی که در واقع ادعا میشه حالا مهدی جز حضرت عیسی نیست، اناجیل مسیحیت خودش مخالف اینه. یعنی اینکه ما در انجیل متی، در انجیل مرقس، در مکاشفه یوحنا عبارات متعددی داریم که در اونجا تصریح میکنه که کسی غیر از عیسی مسیح با نام پسر انسان حضرت عیسی مسیح داره بشارت به آمدن او میده. نمیگه من میآیم، میگه پسر انسان خواهد آمد و تخت خواهد نشست. خب
حضرت عیسی را که پسر خدا میگوید، بله، نه پسر انسان، بله، ابن الله هست.
حالا به تعبیر از دیدگاه مسیحیت، و خب این تعبیر پسر خدا هم در کتاب آمده، یعنی عیسی مسیح با عنوان پسر خدا خوانده میشه، منتها خب حالا ما تعبیر میکنیم که این در واقع بحث نمادین هست، واقعا پسر خدا نیست، که تفاوت دیدگاه ما با مسیحیته. منتها تعبیری که وجود داره پسر انسان، این رو متخصصان عهد این کتاب شنون کتاب مقدس شناس ها میگن پسر انسان عیسی مسیح نیست، عیسی مسیح داره خبر از آمدن شخص دیگری در آخر زمان میده به نام پسر انسان. بعد اینها میگن از این ور که نه، مهدی همون عیسی مسیح آمده میگه من لایق بستن بندهای کفش او نیستم. بعد از این ور در واقع و خبر من آمدم تا بشارت آمدن او را بدهم. این بحث هایی که در کتاب مقدس بشارت داده شده بارها به آمدن حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف، خب این نشون میده که این در واقع دست روایات تا چه حد از واقعیت به دور هست.
بله خب مورد وقتی که علمای اهل سنت هم از نظر سندی این حدیث قبول ندارن دیگه واضح هست، اینا افراد بسیار شاذ و نادری بودن که منکر مسئله مهدویت شدن، و الا عموم اهل سنت در این مسئله متفق القول با شیعیان هستند.
این وقتی ما در ویژگی ها داریم و اشاره کردید به اینکه خب ما رسول مکرم اسلام و اهل بیت بارها به مسئله مهدویت پرداختن، نشانه های حضرت رو گفتن، نشانه های ظهور رو گفتن برای هدایت، ما یکی از که دچار گمراهی نشیم، یکی از اتفاقات جالبی که الان میافته، چون ممکنه هنوز بعضی ها فکر کنن که مهدویت متعلق به شیعیانه، در بحث انحرافی که وجود داره ما میبینیم که مدعیان مهدویت فقط از بین شیعیان نیستن، امروز از بین اهل سنت مدعی مهدویت داریم، یعنی کسانی آمدن و ادعا کردن که ما مهدی موعود هستیم.
بله.
و از اهل سنت هم هستن. حالا چون شاید نخواهیم به بحثش و پاسخ به شبهاتش در این برنامه بپردازیم، لازم نیست اسم ببریم، ولی هستن، همین امروز حضور دارن در کشورهای حاشیه خلیج، هستن در منطقه غرب آسیا، هستن که مدعیان مهدویت در بین اهل سنت. اگر نبود مسئله مهدویت در بین اهل سنت، اگر وجود نداشت این مسئله، چطور یه عده میان ادعا میکنن و بعد طرفدارانی هم حالا میتونن پیدا بکنن؟ این نکته اول. نکته دو که در اثبات این که مهدویت بالاخره مسئله ایه که حتی اهل سنت هم بهش معتقدن و اونها هم منتظر ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هستن، که کسانی با نام مهدی ادعای ظهور میکنن در بین اونها. اما نکته دوم این هستش که آیا در بین در واقع منابع اهل سنت هم ما نشانه ها رو میتونیم درست پیدا بکنیم؟ چون ممکنه یه عزیز در بین اهل سنت بگه خب من میخوام مهدی رو بشناسم، از این مدعیان دروغین تفکیک بکنم. آیا علمای اهل سنت آمدند نشانه های حضرت رو، نشانه های ظهور حضرت رو، اینها رو مدون بکنن برای در واقع پیروان مذاهب خودشون، که اونها بتونن در واقع دچار گمراهی نشن؟ به هر حال ما که معتقدیم وقتی حضرت مهدی جل الله ظهور بکنن، شیعه و سنی و مسیحی و یهودی و همه انشالله به ایشون
همه کسانی که دنبال حق هستن، بله، حق روشن میشه، میپذیرن، مگر افرادی که روحیه، بله، حق پذیری ندارن.
بله. که خب این دیگه فکر میکنم یه سری شرایطی داره، مثل اینکه لقمه حلال رو باید رعایت بکنیم، انتظار واقعی باید داشته باشیم، نور معرفت رو در قلب روشن نگه داریم، اینها هست که دیگه انشالله همه رعایت بکنن. آیا برای پیروان مذاهب دیگه این نشانه ها و مشخصه ها روشن شده که عزیزان؟
بله، کتاب هایی ببینید، آقای ابن حجر، همین کتابی که اسم آوردم، اصلا اسم کتاب اینه، القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر. اصلا این کتاب فقط در مورد علائم حضرت هست. بعد تمام روایاتی که آن حضرت را معرفی می کنند به نوعی علامتی یا علاماتی از اون حضرت را بیان می کنند. مثلا خود این روایتی که بیان می کند در زمان قیام آن حضرت، حضرت عیسی علیه السلام هم فرود می آید در کنار ایشان، این خودش یه نشانه. حضرت مهدی علیه السلام وقتی که میان، حضرت عیسی میاد در کنار ایشان. خب این افرادی که مدعی بودن چی شد؟ حضرت عیسی کجا رفتن؟ چرا نیومدن در کنارشون؟ در کتب معتبر اهل سنت که از دیدگاه اهل سنت بالاترین جایگاه رو داره، مثلا صحیح بخاری در کتاب و احادیث الانبیا بابی داره به عنوان باب و نزول عیسی ابن مریم، در اونجا نقل میکنند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، البته در این کتاب مستقیما نام حضرت مهدی نیومده اما مطلبی آمده که کاملا مشخصه و اون اینه که میگه حضرت فرمودن کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. یه پیامبر فرمودن چگونه خواهید بود شما، یعنی چه حال خوشی خواهید داشت اون زمانی که فرزند حضرت مریم جناب عیسی در میان شما مسلمانان فرود آید، از آسمان بیاید در میان شما مسلمان ها، بعد در اونجا که حضرت عیسی پیامبر وجود دارد امامکم منکم، در حالی که امام شما از خودتون خواهد بود، یعنی در میان شما شخصیتی وجود دارد که با وجود حضرت عیسی در میان شما او امامت می کند نه حضرت عیسی. خب این خودش اولا یه علامت بسیار مهمی است که در کنار حضرت، حضرت عیسی علیه السلام میاد و از اینجا مشخص میشه که بله هم علامتی است. بعد در برخی کتاب ها توضیح بیشتری هم دادند، آقای مسلم در صحیح مسلم آورده اند که ایشون هم در اونجا در باب عرض کنم در کتاب در باب نزول عیسی کتاب الایمان، ایشون هم باز حدیثی می آورند که گروهی همیشه در مسیر حق جنگ می کنند با دشمنان و پیروز خواهند بود، بعد می فرماید تا این که ینزل عیسی، حضرت عیسی علیه السلام فرود می آید از آسمان. عبارت رو عزیزان آوردن لا تزال طائفه من امتی، همیشه یک عده از امت من هستن که در مسیر حق جنگ و جهاد می کنن و تا قیامت اینها پیروز و غالب خواهند بود. این قسمت اول. بعد ادامه شاهد ما اینه قال فینزل، بعد حضرت عیسی علیه السلام فرود می آید، امام شما به او می گوید، امیر مسلمانان به او می گوید بیا برای ما نماز بخوان. حضرت عیسی قبول نمی کنه، میگه نه قرار بر این نیست، امیر شما بزرگ شما مسلمانان از خودتون هست، با این که حضرت عیسی در میان اونهاست اما حضرت عیسی امیر و امام مسلمانان نمی شود. در عبارت صحیح بخاری تعبیر امام بود، اینجا باز در این حدیث تعبیر امیر است که امیر شما از خودتونه، امام و امیرتون، یعنی حضرت عیسی در بین شما هست، نه امامت می کند که در رأس قرار، نه امیر شماست، بلکه برخی از روایات اهل سنت داره که حتی در نماز حضرت عیسی علیه السلام اقتدا می کند، نه اینکه فرود بیاد کنار حضرت مهدی علیه السلام باشه ولی بره خط خودشو جدا کند، صفشو جدا. آقای ابن حجر مکی در همین کتاب القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر تعبیری دارن، می گوید قال بعض الائمه، برخی از بزرگان و ائمه ما اهل سنت، امامان حدیث اهل سنت فرمودند که تواترت الاخبار، روایات متواتر است و استفاضت و مستفیض است به از نظر نقل از شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و استفاضت به کثرت روایتها عن المصطفى، متواتر و مستفیض است به چی؟ به مجیء المهدی، این که حضرت مهدی می آید، ایشان از اهل بیت پیغمبر است، ایشان 7 سال به نقل این حدیث حکومت می کند، یملع الارض عدلا، زمین را پر از عدل می کند، و انه یخرج مع عیسی، ایشان به حضرت عیسی با هم قیام می کنند و حضرت عیسی ایشان را کمک می کند بر کشتن دجال، تا این که شاهد اینه و انه یعم هذه الامه، متواتر و مستفیض است که حضرت مهدی ایشان امام این امت می شود، رهبری می کند امت را، و عیسی یصلی خلفه، حضرت عیسی پشت سر ایشان نماز می خواند. بعد میگه و یبایعه، هم پشت سر ایشان نماز می خواند و هم با ایشان بیعت می کند.
بسیار عالی. خب پس این چیزی که الان ما داریم، این که مختصر این که ما در واقع نشانه های ظهور رو و حتی حوادث بعد از ظهور رو در روایات اهل سنت داریم،
هم ظهور قبل و بعد و هم مقارن. بله،
حالا انشاءالله برگردیم یه میان برنامه ببینیم درباره در واقع شباهت ها و تفاوت هایی که بین منابع شیعه و سنی هست، حالا یه گفتگویی داشته باشیم. بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، شما بیننده برنامه صبح نزدیک هستید. میان برنامه در خدمت شما هستیم. بعد
خسته یارم دیده نارم.
سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. ما با برنامه صبح نزدیک در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت استاد عزیزمون جناب استاد توحیدی عزیز هستیم. جناب استاد، توی بخش قبلی برنامه به یکی از حالا آثاری که در بین اهل سنت نوشته شده درباره ویژگی های حضرت یا ویژگی های ظهور اینها، اساسا در بین اهل سنت چقدر ما کتاب داریم، چقدر آثار نوشته شده به درباره مهدویت، درباره حضرت مهدی و بحث ظهور و اینها، چقدر اون بحثی که اول برنامه کردیم که چقدر بها دادیم، واقعا ما فرقی نمی کنه شیعه و سنی، چقدر به بحث مهدویت که اینقدر مورد اهتمام رسول خدا بوده ما چقدر بها دادیم، اهل سنت چقدر بها دادن، چقدر پرداختن بهش.
ببینید، با این که کتاب در مورد آن حضرت فراوان نوشته شده، در این حال هم ما فکر میکنیم که باید اهتمام به این باشه که مطالبی که در کتاب ها هست به اطلاع عموم مردم برسد. عده‌ای از بزرگان شیعه و عده‌ای از بزرگان اهل سنت اینا زحمت کشیدن، کتاب ها نوشتند. علمای اهل تسنن حدود 60 کتاب، فقط 60 مؤلف کتاب در خصوص حضرت مهدی علیه السلام نوشتن. تا زمان حاضر فقط 59 تا از این کتاب ها یک جا یکی از علمای اهل سنت در پایان کتاب آورده. کتابی است به نام العرف الوردی فی اخبار المهدی. این کتاب از آقای سیوطی است، جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی شافعی، از بزرگان شافعی است. ایشون یک کتاب در این مورد داره، چاپ‌های مختلفی داره. یکی از چاپ‌های اینها با تحقیق آقای ابی یعلای بیضاوی است. ایشون در پایان این کتاب اومده لیست کتاب‌هایی که علمای تسنن درباره حضرت مهدی علیه السلام نوشتند آورده، 59 کتاب را ذکر می کند. حالا بنده اسم کتاب القول المختصر آوردم، یکی خود همین کتاب العرف الوردی، کتاب دیگری است به نام البیان فی اخبار صاحب الزمان، کتاب دیگری است البرهان، کتابی است به نام عقد الدرر. حالا عزیزان این لیست خوبه که بله ارائه کنند. تعبیر اینه، ببینید عبارت رو، یکی از ذمائمی که این آقای ابی یعلای بیضاوی آورده در آخر کتاب، ثبت کتبی که تصنیف شده در باب مهدویت به ترتیب اولین کتاب، کتاب اول، دوم، سوم، 59 کتاب را ایشون لیست میکنه، فقط تألیفات علمای اهل تسنن. شیعه هم صدها کتاب نوشته، اما در این جهت این افراد خاصی که کتاب نوشتن وظیفه خودشون انجام دادن، اما اونی که مهمه اینه که آیا ما در رساندن مطالب این کتاب ها به عموم جامعه وظیفمون انجام دادیم؟ خیر. آیا هم در جامعه شیعه هم در جامعه اهل سنت اون مقداری که باید اهتمام بکنن، این کتاب ها رو بخونن، به مردم بگوین؟ متاسفانه وظیفه انجام نشده، با اینکه کتاب زیاد، منبع هم فراوان برای استفاده مبلغین، افراد در جامعه اهل سنت، علمای اهل سنت توقع هست که بیان بگن تا مردم خیال نکنن مسئله مهدویت خاص شیعه است. با این همه کتاب، با این همه روایت که هست، خب در نمازهای جمعه مطرح کنن، در مدارس علمیه مطرح کنن، شیعیان هم بیشتر مطرح کنن، این وظیفه ایست که باید انجام بشه.
اما در اصل در واقع غیبت حضرت حجت هستیم، یا حالا به تعبیر به هر حال اهل سنت، ما به هر حال در آخر دوره، آخر زمانیم، دوره ای که باید منتظر ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف باشیم، و تو این دوره است که این روایت رسول خدا که من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه صدق میکنه. امروز شاید اولویت در هر تو بحث معارف اسلامی، چه در بین شیعه چه در بین اهل سنت، اولویت و موضوعی معرفتی با معارف مهدویه باشه،
بله معارف مرد... بعد از شناخت خداوند و متعال و پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم، باید این مسئله که یک مسئله است که پیامبر فراوان اهتمام فرموده اند، همانطور که عرض کردیم، این مسئله رو بیان کنند. غیر از مسئله رهبران خاصی که اینا در واقع امام مکان هستند نه امام زمان. یه موقع یه کسی امامت لغوی داره، رهبر است در یک کشور خاصی در منطقه خاصی، اما این روایت میگه امام زمان، یعنی در هر زمانی یک امام وجود داره و الا باید بگه ائمه زمانهی.
بله بله.
و جالب است که این روایت آقای تفتازانی در کتاب خودشون که شرح عقاید نسفی است، این حدیث رو نقل میکنن، این عبارتی که در کتب شیعه هست، این آقای تفتازانی هم در کتاب اعتقادی خودشون که متن درسی حوزه‌های علمیه اهل تسنن هست، این حدیث رو نقل میکنن: من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. و اینو نباید افرادی احیانا تفسیر کنن به این که مثلا هر کسی در هر کشوری هست یک حاکمی هست و مقصود اون حاکمه، اونا میشه امام مکان، از نظر لغت هم بشه امام، میشه امام مکان خاص، و از اونها در هر زمان یکی نیست، تعداد زیادی است، ائمه زمانه یا امام مکان، اگر یکی باشه امام مکانش. اما این که میگه امام زمان، یعنی در هر زمان یه فرد خاصی، فرد واحدی وجود داره، اون موضوعیت داره که بهش اهمیت بشه و اهمیت داده بشه و معرفی بشه.
حالا بحث که به اینجا رسید، استاد توحیدی، بحث انتظار اینطوری که حالا ما در بین شیعه مطرح هست، که البته خب الان فرمودید
بله،
کمه، یعنی انتظار اگر به حد کفایت رسیده بود که الان امام در بین ما بود، ما منتظر واقعی هنوز نشدیم، بله بله، هنوز به اون نقطه نرسیدیم. ولی حالا در بین اهل سنت هم، چون به هر حال منابعی دارن، آثاری بله. دارن، اعتقاد دارن، اینجوری بله. که ما میبینیم، آیا در بین مردم اهل سنت مسئله انتظار وجود داره؟ یعنی این حس و حال هست؟
باید عرض کنم که ببینید، اولا بحث اول منابع است که اصولا این مسئله انتظار میتونه ریشه و ادله ای هم در جامعه اهل سنت داره که باید انتظار باشه یا نه، اولا اینه. بعد ببینیم حالا در عموم اهل سنت چطوره. اولا باید در این رابطه عرض کنیم که بله، انتظار منابعی وجود داره، ادله وجود داره، که انتظار مخصوص شیعه نیست. وقتی که عالم سنی کتاب می نویسه، اسم کتابش را می گذارد مهدی منتظر. منتظر از نظر ادبیات عرب روشن، اسم مفعول انتظار، مهدی مورد انتظار. همین کتابی که نام بردیم، آقای ابن حجر مکی هیتمی، شافعی، شخصیت معروف، صاحب کتاب‌های فراوان در فقه شافعی، ایشان اسم کتابش رو گذاشته القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر، علامات مهدی مورد انتظار. منتظر بدون انتظار معنا نداره، منتظر بدون منتظر معنا نداره. عالم دیگری از علمای قرن هفتم اهل سنت شافعی، آقای مقدسی یا مقدسی شافعی، کتابی داره به نام عقد الدرر به اخبار المنتظر. باز ایشون به جایی که بگه اخبار حضرت مهدی، اصلا به جای کلمه مهدی میاره منتظر، فرد مورد انتظار. پس معلوم میشه اینا اصل مطلب رو پذیرفتن. روشنه که حضرت مهدی یکی از القابشون منتظر. عزیزان کتاب رو آوردن ببینید، اقد الدرر فی اخبار المنتظر و هو المهدی، مقصود از منتظرم مهدی. اون کتاب دیگرم هاکذا القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر. خب علاوه بر این باید یک نکته دیگر رو هم عرض کنیم، و اون این است که اصولا انتظار یه چیزی است که با پیدایش و مقدماتش طبیعی است، خود به خود به وجود میاد. یعنی کسی که روایات پیامبر خدا را، مسلمانی که شنیده باشد و عقیده داشته باشه به فرمایشات پیامبر، طبعا هر مسلمان واقعی به فرمایشات پیامبر عقیده داره، پیامبر خدا فرمودند شخصی می آید زمین را پر از عدل می کند، بساط ظلم و جور را از بین می برد، حق را حاکم می کند. میشه یک مسلمانی واقعا فرمایشات پیامبر را باور داشته باشه و از ظلم و ستم و کفر و فسق و فجور ناراحت باشه و منتظر اون کسی نباشد که می آید عدالت را در کل جهان پیاده می کند، در کل کره زمین به طور طبیعی به وجود میاد.
الان ما آقا الان این انتظار میخوام این در بین خود مردم
چه مقدار وجود داره؟
مثال میگم، ما دعای فرج میخوانیم در نمازمون، بعد از نمازمون دعای فرج میخوانیم. آیا اهل سنت هم دعای فرجی دارن؟
نه، ببینید به این صورت نیست. اما این مربوط به اینه که اگر همین کتاب ها عرض کردیم 59 کتاب تا الان وجود داره، فقط در یک جا اومده 59 کتاب را لیست کرده، اگر این مطالب به عموم اهل سنت گفته بشه و اون وضعیت خوبی که در اون زمان به وجود میاد بیان بشه، طبعا عموم اهل سنت هم دعا میکنن که خدا یا اون فرد را زودتر برسان. اما باید اول این آگاهی به وجود بیاد، انتظار به وجود بیاد، بعدم دعا میکنن. موقعی که عموما اطلاع نداشته باشن، تو کتاب ها هست ولی توی
گفته نشده براشون،
گفته نشه، علما و بنده خدا نه حالت انتظار ممکنه داشته باشن و نه دعا کنن. و این یه جمله‌ای باز در تکمیل مطلب خدمتتون عرض می‌کنم. آقای ترمذی در کتابی داره میگه که در کتاب سنن ترمذی بابی داره، افضل العباده انتظار الفرج. بهترین عبادت انتظار فرج و گشایش است از سوی خداوند.
خدا یه تماسی داده، بله. اجازه بدید این تماس رو بگیریم چون وقتم نداریم.
انتظار فرج از نظر لغت یعنی رفع گرفتاری، ولی بزرگترین انتظار فرج چیه؟ امام زمان یاد فرج عمومی برای کل مردم جهان میشه. بزرگترین فرج اونه، طبعا بزرگترین عبادت هم انتظار اون فرج عمومی.
انشالله تماسی داریم. جناب احمد از افغانستان، سلام میکنم خدمت شما. احمد آقا در خدمتتون هستیم.
الو، سلام علیکم.
سلام،
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم و کارشناس بزرگوارتون آقای توحیدی صاحب. این روایت هایی که شما میخوانین، استاد بزرگوار شما میخوانن، بسیار خوبه. اما اینا هرچی هسته در مورد مهدی ما هسته. شما میدونین مهدی اهل سنت و مهدی ما با مهدی شما زمین تا آسمان تفاوت دارن. مهدی ما اصلا به دنیا نیمده، مهدی شما میگین سالها عمر کرده. به نظر من ربطی به امام زمان شما مهدی شما نداره. اگه میشه همین سوال ما را یک مختصر توضیح بدیم ما بیشتر بفهمیم. تشکر.
زنده باشید. تشکر میکنم از تماستون و حسن ادبی که داشتید. حضرت استاد،
بله، منم تشکر میکنم از سوال کننده محترم. فقط ضمن تشکر از ایشون باید عرض کنیم که یا عزیز بزرگوار فرصت نداشته اند که مطالعه کنند در مورد روایات مهدویت در کتب اهل سنت، یا اینه که مقداری در مورد فاصله زمین و آسمان یه مقداریشون باید اطلاعاتشون بیشتر باشه. فاصله زمین تا آسمان خیر، ببینید مهم این است که این که یک فردی می آید منجیست در کل کره زمین یک حکومت ایجاد می کند، حکومتی بر اساس حق و عدالت، این مورد اتفاق شیعه و سنی. این فرد از نسل پیامبر خداست، مورد اتفاق شیعه و سنی. از ذریه فاطمه زهرا علیها السلام است، مورد اتفاق شیعه و سنی. این فرد موقعی که می آید حضرت عیسی هم در کنار او قرار می گیرد، مورد اتفاق است. قبل از او سفیانی هست، همزمان با او سفیانی یک فرد منحرف می آید، دجال می آید، علائم فراوان اینا متحده. حالا یک موردی مثل این که قالب اهل سنت،
حتی اسمش هم مهدی،
بله،
ما دیدیم ما معتقدیم نام او مهدی،
نام پیامبر، نه لقب حضرت،
بله لقب حضرت،
لقب حضرت مهدی اونا میگن، نام حضرت ایشون هم نام با پیامبرن، این رو هم دارن. پس مسائل اصلی و عمده یکیه. حالا یکی از مسائل البته این که الان حضرت مهدی علیه السلام زنده هستن، موجودن، یا زنده نیستن. خب شیعیان بر اساس این که معتقدن فرزند امام حسن عسکری علیه السلام هم، میگن الانم زنده هستن. اما برادران اهل سنت میگن ما برامون که غالبا اینو میگن، ولی تعدادی هم هستن که هم عقیده شیعه هستن، غالبا میگن اینش حالا بعدن متولد میشن، 30-40 سال قبل از قیامشون متولد میشن، قیام میکنن، موفق میشن. اصل اینه که این موضوع هست، مسلمانان بدانن، آینده روشنه، زمینه سازی برای این کار بکنن. حالا یا متولد، اونام که علم غیب ندارن هر زمانم متولد بشه، که کسی به آقایون اطلاع رسانی نمی کنه که الان متولد شدن یا نشدن.
بالاخره ظهور اتفاق میفته.
بله، اصل اینه که اصل موضوع مهمه، آینده را مسلمانان به نفع خودشون بدانن، به نفع مستضعفین بدانن، افقی روشن در برابر خودشون قائل باشه.
انشاءالله. تشکر میکنم استاد، زحمت کشیدید. گرچه دلم ز دوریتان پر جراحت است، در چشم سار ذکر و دعا خوب میشوم. من بدترین غلام حقیر ولایتم، ای بهترین امام بیا خوب میشوم. با این همه بدی به ظهور شما قسم، با یک نسیم کرب و بلا خوب میشوم. خدا یاد نگه.
افتاده توتی دلم در پیچ و تاب موی تو، به جان فاطمه قسم من زنده ام به بوی تو. منم که نقش روی تو بلا به دل کشیدم، منم که بس به موی تو به عاشقان شنیدم. منم که کوچه کوچه ام، یز بسی دویده ام، ولی تو را